أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم بعض الكلام في الملازمة العقلية بين حكم الشرع وحكم العقل. بينا وجه ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع من لزوم التناقض، لزوم التناقض من نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا حاصل الكلام، وقد جاء في كلام الشيخ الأنصاري هذا الاستدلال وهذا البيان، لكن أشكل عليه السيد الصدر ونقله في الفرائض، ونقلنا مبادا من كلام السيد الصدر والشيخ في بداية البحوث. حاصل إشكاله على الشيخ أولا بأن غاية ما يترتب على حكم العقل إنما هو كشفه عن رضا الشارع عند موافقة حكم العقل وبغضه عن مخالفة حكم العقل، أما ترتب الثواب والعقاب فهو مقولة أخرى ولا يستلزم من ذلك. أجاب عنه الشيخ بأن الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام: الأول الحكم الشرعي المبين في لفظ الخطاب، وهو الحكم الفعلي المنجز. الثاني الحكم الإنشائي الذي أنشأه الشارع لكن لم يصل إلى المكلف، لم يبلغ إلى المكلف. الثالث الحكم النفسي الذي تعلقت إرادة الشارع في نفسه بذلك الحكم لكن لم ينشئه، لم ينشئه. فأجاب السيد بأنكم لو كان مرادكم من الحكم الشرعي القسمين الأولين لا نوافقكم، لكن لو كان مرادكم القسم الثالث نوافقكم. يعني لو كان المراد الحكم الشرعي المبين في الخطاب، الحكم الفعلي المنجز، أو الحكم الإنشائي الذي أنشأه الشارع، فحينئذ نصدقكم ونوافقكم بأنه لا ملازمة بين الحكم، بين حكم العقل وبين حكم الشرع القضائي، لأنه من مقولة التلفظ والإنشاء باللفظ ولا ملازمة عقلية. لكن لو كان المراد الحكم النفسي لا نوافقكم، لأن الملازمة بين حكم العقل وبين ثبوت هذا الحكم العقلي في الواقع ونفس الأمر وصدق الواقع هذا غير قابل للإنكار. هذا حاصل جواب الشيخ الأنصاري عن السيد الصدر عن إشكال الأول، وهذا تام هذا الجواب. الإشكال الثاني للسيد على الشيخ هو فأنه غاية ما يلزم من حكم العقل هو القطع بالحكم، وإنما يجب اتباع القطع بالحكم الشرعي إذا كان حاصلا بالكتاب والسنة، ولكن القطع بالحكم الشرعي لم يحصل من طريق الكتاب والسنة لا نوافقكم. لا فرق بين القطع والذن في ذلك، كل من القطع والذن لو حصل من الكتاب والسنة يكون حجة، وإلا ليس بحجة. الشيخ أجابه بأن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن القعد طريقي، فإذا حصل للمكلف القعد بالحب يقول منع العمد بهذا القعد إلى التناقض. ولكن في جواب هذا الجواب تأمل، ولو لم نذكر هذا التأمل في البداية ولكن الآن نذكره، وهو أن كون القطع حجتان لا إشكال فيه، ولكن عدم معقولية وعدم تصور وعدم إمكان تحديد حجية القطع من جانب الشارع هذا ننكره لوجود امكان ان يمنع الشارع عن حجية القطع بالحكم الشرعي اذا كان غير حاصل من طريق الكتاب السنة المعهودة المتعارفة، كالقطع حاصل بالحكم الشرعي بسبب الرمل والجفر بل حتى بالقياس الظني الذي ليس من قبيل الأسباب غير المتعارفة، بل بعض الأسباب المتعارفة أيضا يمكن للشارع، فإن المستدل بالقياس ربما يحصل له القطع بالحكم الشرعي. فهل هذا حجة؟ لا، بل عادة هذه النقطة مهمة، بل عادة لا يحصل القطع للفقيه إذا كان ملتفتا بهذا المعنى من جانب الشارع. الفقيه إذا التفت كان ملتفتا من الاستنباط إلى منع الشارع عن العمل بالقطع الحاصل بالرمل والجفر والقياس في مقام الاستنباط، هل يحصل له القطع بالحكم الشرعي من هذه الطرق الثلاثة؟ لا. ففي كلامي هذا تأمل. وثالثا أجاب عن السيد السد بأن يعني الإشكال الثالث بالسيد على الشيخ هذا هو أن الجهات المدركة في المستقلات العقلية ليست إلة تامة للأحكام التوقيفية، بل هي بعض العلة، يعني العقل إنما يتمكن بعض من معرفة وإدراك بعض إلى الأحكام التوقيفية لا إلى لها التامة. هذا إشكال السيد على الشيخ الأنصاري، ويريد بذلك إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإذا لم يتمكن العقل من إدراك جميع التي تشريع الحكم فكيف يكون الملازمة بين حكمه وحكم الشرع؟ هذا إشكال السيد على الشيخ الأنصاري. لكن الشيخ أجابه بأن الوجدان شاهد بأن العقل إذا حكم بشيء كقبح الظلم وحسن العدل وقبح الكذب وحسن الصدق ونحو ذلك لا يبقى مجال للتشكيك في حكم الشارع في ذلك، فكيف تقول بأن العقل لا يمكن إدراك علة التشريع تامة في مثل ذلك؟ لكن في هذا الجواب للشيخ أيضا تأمل لا نسلمه، لأن مراد سيد الصدر من كلامه إنما هو الأحكام التوقيفية، وكلام الشيخ إنما يتم في غير الأحكام التوقيفية التي يستقل بها العقل، وهذا معدود ولعله بعدد الأصابع في الشعر يكون للعقل حكم مستقل فيه مع قطع نظر عن الشعر، كقبح الظلم، حسن العدل مثلا. حتى قالوا في قبح الكذب أو حسن الصدق بحيث يدور الثواب والعقاب مداره لاحق للعقل، انكر بعض من هذا الحكم. على اي حال ثم عقد الشيخ السلامه في الوجوه المحتمله في كبرى ما حكم به العقل حكم به الشر احتمل فيه ثلاث وجوه. الاول ان يكون لكل من العقل والشر يكون لاهده لكنه متطابقان، فالحكم والحاكم في هذا القسم اثنان. الثاني ان لا يكون للشرع حكم انما الحكم للعقل، والعقل في الحقيقه وسط الشرع يصدق العقل في حكمه لا حكم له مع قطع نظر العقل. الثالث عكس هذا الاحتمال، يعني لا حكم للعقل انما الحكم للشرع والعقل يصدقه. فعلى اي حال نقول مقتضى التحقيق هو الاحتمال الوسط. نبين وجه ذلك. النقطة الأخيرة أن الغرض من الاستدلال بكبرى ما حكم به العقل حكم به الشر ما هو؟ احتمل الشيخ فيه وجهان، احتمل فيه وجهين. الأول أن لا يكون في مورد حكم العقل للشارع حكما أصلا، وأن يكون الواقع خالية عن أي حكم من جانب الشارع، فحينئذ في الحقيقة لنفي هذه يعني دعوى خلوف الواقع من حكم الشارع لإنكار هذه المقولة يستدل بكبرى ما حكم به العقل حكم به الشر لإثبات أن لكل واقعة حكم للشارع، لكل واقعة حكم به العقل حكم للشارع. الوجه الثاني في تفسير هذه الكبرى هو أن لكل من الشرع والعقل حكم، وبعبارة أخرى لكل واقعة حكمت فيه العقل يكون للشارع أيضا حكم، ولكن البحث في أن حكم العقل إذا حكم به العقل هل يلزم عقلا أن يكون حكم الشارع الصادر منه قطعا في تلك الواقع مطابقا لما حكم به العقل بعد فرض ثبوت الحكم لهما كليهما أم لا؟ و النقطة الأخيرة يقع الكلام في عكس الكبرى المذكورة، يعني كل ما حكم به الشر حكم به العقل، لهذه الكبرى أيضا تفسيران، أحدهما نقبله والثاني ننكره. الأول التفسير الأول ما هو؟ التفسير الأول هو أن لكل واقعة أولا يكون للشارع حكما، ثم تدعي هذه الكبرى أن كل ما حكم به الشارع أيضا يحكم به العقل. هذه الدعوة واضحة البطلان، وذلك لأن أكثر الأحكام الشرعية توقيفية حتى في المعاملات كاشتراط البلوغ في صحة البيت فضلا عن العبادات، جميع الأحكام التوقيفية حتی في المعاملات فضلا عن العبادات لا حكم للعقل فيها، فكيف يمكن أن يدعى بأن كل ما حكم به الشرع أيضا للعقل في تلك الواقع حكم؟ العقل أكثر من أن يحكم في الأحكام التوقيفية. أما التفسير الثاني نقبله لهذه الكبرى، التفسير الثاني ما هو؟ هو أن في جميع أحكام الشارع التوقيفية سواء كان في العبادات أو في المعاملات العقل يحكم مستقلا بوجوب طاعة الله بوجوب طاعة الشارع في جميع أحكام التوقيفية، في جميع أحكام التوقيفية العقل يحكم بوجوب طاعت الله، هذا قبول مقبول و صحيح، لأن للعقل حكم بوجوب طاعت الله في جميع ما أمره أو نهى عنه، إما بملاك وجوب شكر المنعم أو بملاك وجوب دفع العقاب الخالد أو بملاك أن الله تعالى هو الملك الحقيقي. هذا إجمال الكلام. خب تفسير رو من میخوام سریع بگم درد بشم. عرض کردم قبلا، گفتم که این از بله ای عجب الان تفسیر شده ها، خیلی خوب. خب عرض بکنم که خب قبلا گفتیم که این قاعده ملازمه عقلیه بین حکم عقل و شرع به این دلیله. به چه دلیل عرض کردی؟ اشاره بکنید سریع بگی. بله لزوم تناقض دیگه، گفتیم دیگه لزوم تناقض. اگر بخواد شارع نهی من بکند از حکم عقل در مواردی که حکم دارد، یعنی به ملازمه، این لزوم تناقض میاد. بله خب معلوم سید صدر که از اخباریین هست البته، ولی به نظر من ایشون اخباری خشک نیست. به نظرم اگه اینجور اخباری اینجور استدلال داشته باشه بد نیست، خیلی حرفاش متینه. حالا از این اشکالات شیخ به ایشون و جوابشون معلوم میشه که الان چی از قضیه. سید صدر بهشون اشکال کرده، اشکال کرده گفته که آقا این که میگید عقل حد حکم بکند شرم حکم دارد ملازمه هست، ما این قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون عقل غایت و حکمش ادراک محاسن و مفاسد و مصالح هست، درک میکنه مصالح مفاسد رو. خب طبعا اونجایی که محاسن رو درک کرده قبول داریم که عقل موافق باشه. اونجایی که مقابه رو هم درک کرده و مفاسد رو، بازم عقل چی آقا شرط بفرمایی موافق باشه. غایت و مایلزمی از اینکه عقل حجته به این معناست که شر موافق عقل در آن چرا که از محاسن و مفاسد و مصالح و غیره ادراک کرده، عقل ادراک کرده، درسته؟ اما این از کجا که لازم بیاد که این حکم شرع هست که عقل حکم کرده؟ این به معنایی که ثواب و عقاب داره مدارش باشد، این مستلزم این نیست که در موارد حکم عقل که غایت و ما یلزم و منه موافقت شارع است در حسن بودن و قبی بودن این، اما اینکه شارع موافق باشد در ثواب و عقاب به گونه‌ای که هر جا عقل حکم کرده به خوب شارع هم حکم بکند به عقابش، و هر جا عقل حکم کرده به حس شارع حکم بکند به ثوابش، ملازمه بین این حکم شارع به ثواب و عقاب و بین حکم عقل چی آقا؟ نیست. قاعدت الملازمه بین اون دوتاست که عرض کردیم. یه هر بهشونه. خب شیخ چی جواب داده؟ شیخ گفته که آقا حکم شرعی به سه معناست. این سه معنا یعنی سه مرتبه هست، سه مرتبه طولی هست. خوندید میدونید، یکی حکم شرعی در نفس شارع، به قول آخوند در نفس ولوی و نبوی و الله تعالی که نفس ندارد اما در اون مقام علمش، توجه فرمودید، این اراده شارع بهش تعلق میگیرد به خاطر تصدیق به فائده، اراده شارع به جهر و تشریعش تعلق میگیرد. این حکم پس در نفس شارع ثابت، فی نفس الامر. یک مرتبه این اسمش میگن حکم نفسی، نفسی این یعنی در صفت نفس هست. دو حکم انشایی، یعنی این رو مرتبه انشا میرسه، همون هم مکلفی نرسیده، این حکم پس فعلی نشده، منجز نشده، درسته؟ سه این که حکم میاد در لسان خطاب لفظی بیان میشه و متصف میشه به انه حکم فعلیون و بعد علم مکلف بهی یتصف به انه چی آقا؟ منجزون. این مرتبه سوم، این فعلیت و تنجیزشون یکی کرده اینجا، البته توجه فرمودید. خب میگه ما با شما سید صدر در این قسم اول موافق نیستیم، اولی که گفته بودیم نفسی، اما در قسم دوم و سوم موافق چی آقا؟ هستیم. چرا؟ برای اینکه ملازمه این نیست که عقل به حکم کرد به یک چیزی حتما شارع اون رو انشاء کرده باشه، در انشاء حتما بوده لفظه، همچنین در کتاب بیاد انشاء اصلا اصل انشاء، توجه فرمودید، و هم اینکه در کتاب بیاد فعلی باشه، ما ملازمه نیست، مسئله انشاء اراده شارع هست. خب اما مرد نفسی باشه، حکم نفسی فی نفس الامر، اینجا شما بوریزی از این قبول این ملازمه ندارید، چون عقل چیزی رو حکم کرده که این باید بشه. این باید و نباید عقلی در سوق واقع و نفس الامر ثابته. چگونه می شود که شارک رئیس اغلاست، رئیس عقله، در نفس خودش حکمی ثابت باشد بر خلاف حکم چی آقا؟ ممکنه لمصلحت انشاء نکرده باشد به خاطر مانع از تحمل اون مخاطب و مکلف. توجه فرمودید؟ ممکن است که انشاء کرده باشد و فدی، اما به فدیت برسد و ملازمه نیست بین عقل و او، چون ممکنه که خب اصلا انشاء نکند این رو به خاطر اون مسئله دیگه. اما این که فی نفس الامر ثابت نباشد، نه قطعا ثابته. این جوابشونه. این آفرین آفرین. بله بله، این جوابش این است که ایشون خروج از معرکه هست. این فرمایش ایشون مرحوم سیصد کجا بیچاره میگه که فی نفس الامر، مقصودشون هم احکام توقفی شرعی است که الان در جر شده، این از خروج از مقصود سید صد، این اشکال برشون وارد هست. خب اما فی نفسه هست شیخ مسینه، درسته، اما از محل مرکز و مصب بحث سید صد چی شد آقا؟ خارج شده. این گفتیم دیگه انشاء لازم نیست که به لفظ بیاد، همین که او انشاء بکند. در کتاب محفوظ، این کتاب در لدینا لعلی حکیم، در اون کتاب انشاء بکند و ثبت بکند کافیه، قبل از اینکه جبرئیل بیارد و نازل بکند و وحی بکند و یا به امام معصوم الهام بشه و که ایشون به لفظ در شما ممکنه الهام شده باشد و عمل به لفظ در نیاورده. ببینید چقدر از این احکام ائمه ما جعل کردن. رسول خدا اینا رو جعل کرده بود، ابراز کرده بود، نه احکام مستودع بود. عند الائمه علیهم السلام 12 امام آمدن، سرش هم همین بود، یکی از مهمترین اسرارش که تمام مستودعات نبی که از احکامی بود که او به ودیعه گذاشته بود، ودیعه امامت، یکی پس از دیگری بیان این تمام احکام رو بیان بکنن تا الیام اکملت لکم دینکم به تمامی. چی بشه آقا؟ تمام بشه الی یوم القیامه. اون نفسی غیر از اینه، انشاء نشده اصلا در کتاب، انشاء نشده در کتاب، مکتوب نشده در کتاب. خب اصل این حکم گاهی میشد که حالا شما تصورش بفرمایید، در اراده شارع مقدس یعنی شارع اصلی خدای تعالی در حکم نفسی رو اونجا ملاحظه بفرمایید، اما اگر انشاء کرده باشد و به نبی ابلاغ کرده باشه اما هنوز به لفظ در نیومده باشه، خب این دیگه انشاء شده اما به خطاب لفظی چی آقا؟ نیومده. به خطاب لفظی هم اومده باشه اما هنوز بنده علم پیدا بهش نکنه. توجه فرمودید؟ این بعضی گفتن فعلیه، منجز نیست، چون منجز تنجید علمه. بعضی گفتن نه فعلی هست نه چی آقا، تمجید علی اختلاف علی عالم. این سه مرتبه رو ایشون بیان میکنه و جواب میده.
حکم نفسی رو به چه
اعتبار حکم میگن؟ حکم یعنی تصدیق، اذعان، همین حکمی که میکنه این که باید بشه، یعنی شارع در نفس خودش این تصدیق رو داره یا این تصمیم رو داره. ببینید آنی که میخواد انشاء بکند، اون قبل انشاء باید یک جزمی داشته باشد بر ثبوت این حکم، بر جعل این حکم دیگه، درسته؟ همون میشه حکم نفسی.
فرض کن شما یک قاضی به یک نتیجه رسیده، تا زمانی که ابراز نکنه بهش اطلاق حکم نمیشه.
داره میشه حتما، چرا؟ عیب نداره این حکم. وقتی که لید آوردن حکم نفسی، ممکنه شما بگید که حکم این در اطلاقی منصرف از حکم نفسی به این معناست، این قبوله، درسته. اما چون قرینه آورده شیخ در کلامش حکم نفسی، یعنی به لحاظ اینکه او تصدیق کرد، آخه در هر قضیه مگه حکم نمیشد به ثبوت محمود برای موضوع؟ مگه نمیگید در آن منطق؟ مگه حکم نمیگید اون رو؟ حکم میگید دیگه، بله دیگه حکم میگید. حکم میکنه هر کسی که تصدیق میکند به هر قضیه ای به ثبوت محمود برای چی آقا؟ موضوع در نفس خودش حتا، ولی اینکه اون قضیه به تلفظم چی آقا؟ نکنه. اونجا هم همینطوره، ثبوت هذا الحکم لهذا الموضوع در نفس مولا ثابته، ولی اینکه هنوز لفظی آقا در نیاورده، ولی اینکه این رو به انشاء نیاورده به طریق جبرئیل یا به طریق وحی که به رسولش ابلاغ بکنه، بعد انشاء نکرده. انشاء با اون تصدیق درونی و اذعان نفسی دوتا هست، اون حکم نفسی رشون میگه. ولی خب همونجور که گفتیم این خروج از معرکه است، مقصود ایشون نیست. علت میکنم که ببینید جواب اشکال دومی سید سعد کرده به ایشون، به این که میگه که بابا این که میگید ملازمه هست، فوقش این است که به حکم عقل قطع لازم میاد، فوقش این است که به حکم عقل عقل وقتی حکم بکند به یک شیئی، به یک بایدی، به یک فعلی، به یک ترکیب، این ازش قطع لازم بیاد، قطع لازم میاد دیگه، بالاتر از این که نیست. خب حالا کی گفت که قطعی که از غیر طریق کتاب و سنت حاصل بشه در احکام شریع حجت؟ قبول نداریم از شما. پس نگو که هر جا عقل حکم کرده شرع حکم دارد، اونقدر اون جایی که عقل حکم بکند به غیر طریق کتاب و سنت، عقل اگر حکم بکند، کی میگه بین این حکم عقل و بین حکم شرع ملازمه هست؟ حالا به شیخ چی جوابش میده؟ شیخ جواب میده به این که مگه اینقدر طریقی نبوده، مرآتی نیست. خب وقتی کل هر طریقی باشه، وقتی غرق پیدا کرده، یعنی این واقع رو میبینه، یعنی همونی که شاهده در کتابش جلب کرده الان او دیده با غرق کاشف تام بره غرق دیگه، چرا حجت نباشه؟ این فرماشیشون همون حضی که در رسائل میگه که نه نمیشه کرد از حجت غرق ذاتیه. عرض میکنیم که این که میگید حجیت قطع ذاتی هست، ذاتی به معنای ذاتی تکوینی که غیر قابل تغییر باشد، این قبول نداریم، درست نیست. اصلا خود حجیت امر اعتباری است، حجیت امر اعتباری است. بله قطع حجیت خودش را چیزی نمیگیرد، به یه معنا قبوله، کاملا درسته. اما این که هر جا حاصل باشد قابلیت من نداشته باشه، این کی گفته این حرف رو؟ کی در آورده؟ خب الان ممکنه که یک شخصی از راه رمل و جف به حکم قطع پیدا بکنه، حالا یه ساده است خیلی خیلی عوامه مثلا، یا خیلی هر رفته تو به قول معروف بحر عرفا و فلان و بهمدان، مگه این عرفا ادعای شهود نمیکنن؟ قطع نمیکنن مگه؟ شهود میکنن دیگه. آقای میگفت که فلانی پیر طریقت بود، میگفت من ندای شنیدم در عشق، میگفت که اشهد ان فاطمه حجت علی الحجت، که در قضیه این اقامه باید گفت، یا این که در خواب دیده چنین چیزی. خب بعد میاد اینجا شاگرداش هم تو همه جا پخش میکنن که بعد شهادت ثالثه درست کردن. خب این حجت نیست، حجت شرعی نداره، شرعی چنین قطعی در اصلا حجت نکرده، من کرده این رو. یا اینکه رمل و جفت هم قدیم خیلی دست بود، رمل و جفت و استرلاب و اینا، خب علمی بود اصلا از این طریق، لذا شیخ نصری مطرح کرد، اینا رو دیگر هم مطرح کردن. خب اگر به غیر طریق کتاب و سنت، حالا برای کسی قطع حاصل شد، یا حتی از طریق کتاب و سنت به طریق به طریقی که این طریق در نظر عموم، خوب دقت کنید، به یک طریقی که این طریق در نظر عموم نوعیه، همه قیاس ظنی رو میگم، قیاس ظنی در نظر نوع ظنیه، نوع اغلا، نوع اغلا ازشون از این قیاس ظنی قطع حاصل چی آقا؟ نمیشه. ولی این فرقی از اون قطع حاصل شد براش. حالا چرا؟ شاید به خاطر اینکه در فلسفه معقولات زیاد ذهنش معنوس شد، اونجا زیاد به قطع رسیده، در باب فقه هم با یک قیاس عقلی به قطع رسیده، مثلا خب گفتن فقها خودشون تصریح کردن، این که من میگم من خودم نیستا، فقها تصریح کردن که تدخل و ورود در عقلیات زیاد این فقیه رو ممکنه منحرف بکنه از بعضی از احکام، به خاطر اینکه با قطع سقرا کبرچینی به قطع برسه و حکم بکنه به گردن شارع بذارن. حالا بالا اینکه از خود نفسم ایشون به قطع برسه، یعنی فکر کنه که این ملاک اینه، ملاک قطعی اینه، مگر این همه فقهایی نیستن که گفتن آقا این تنقیم ملاک قطعی، بقیه بهش گفتن قیاسه؟ خب حالا اگر قیاس بشاره که میگه قیاس حرامه، مگه عوام به قطع نرسیده بود؟ عوام مگه نگفته بود که ان الذی جاء به شیطانون؟ آدمی که قطع نداشته باشه میگه ان الذی جاء به شیطانون؟ همون نصف حضرت چی رو من کرده؟ گفته سنه اضافی ست مهی قدید خواهد چند شخصی بوده پس همینجور پس قطع اگر چنانچه به طریقی که شرع نگفته به غیر طریق شرع شرع گفته که ظواهر خطابات حجته برهان قائم شد که ظهور خطاب چی است آقا؟ حجته قیاسی که این از نظر عقلا جزء ظهور خطاب به حساب چی آقا؟ نیاد این آقا به ظن خودش این رو قطع پیدا کرده مثلا به طریق قیاس به قیاس دیگه آقا بله ببینید این قیاس ماهیتش تسلیه از اصل به فرع دیگه اون اصل میدونید چی هست؟ بگید اصل چیه؟ اصل بگید چیه دیگه؟ همون دیگه حکم شارعه هست دیگه همون منصوصه همونی که در نص اومده قیاس کارش این هست که از این رو که در نص اومده میخواد تعدیه بده به غیر منصوص بس بنده در اصل بنده به چی میشه؟ نص شارعه میشه اصلا این همه شارعه میگه قیاس حرامه قیاس حرامه در اونجاست که بالاخره اون اصلش به شرع برمیگرده منتش این عقل ظنی میاد از اونجا سرایت میده به غیر منصوص خب سر از این است که چرا قطع قابل تهدید نباشه شما میگید این قطع موضوعی میشه میگیم نه این قطع درست نیست قطع موضوعی خوب اتفاق بکنید قطع موضوعی با تهدید و تضییق نطاق حجیت قطع دوتا مقوله هست اصلا با هم دیگه نباید خلط بشه درستی که از فواید قطع موضوعی این گفت شیخ انصاری در رسائل که این است که ما تابع اون دلیل باید باشیم ولی این موجب این خط نباید بشه ما یه مقوله داریم که قطع موضوعی قطع موضوعی یعنی آقا قطع جزء موضوع باشد یعنی قطع به خود موضوع مقتوع الخمریته چی آقا؟ حرام یعنی ما قطعت به انه خمران حرام یکی از دو رکن این موضوع خود ذات اونه یکی دیگه چیه؟ قطعه اما قطعه به چی؟ موضوع این شده قطعه موضوعی بخاطر همین گفته قطعه موضوعی اما این که قطعه ناشی از رمل و جفر رو شاره من بکند این تهدید حجیت قطعه همون قطع ممکن تاریخی باشه ولی ما اون قطع تاریخی است چطور؟ بخاطر این که این قطعی که از کتاب و سنت حاصل میشد که خوبه که شما بفرمایید تا زن مگه حاصل بشد حجته حجته دیگه بعد حجته و چه غرض حاصل بشه به خاطر اینکه این خطاب از بس با قرائن محفوفه یا نه هست صریح قطع آور درسته قطع آور دیگه صریح قطع آور یا که قرائن محفوف باشد قطع آور یا اینکه به خاطر ظهور هر دو حجته اما شارع به خاطر بگید که قطعی که از غیر طریق خطاب حاصل شد من این رو حجت چی آقا نمی کنم حجت نمیدونم زن اگر از طریق خطاب حاصل شد حجت میکنم اما چه زن چه قطع از نایه غیر خطاب شارع حاصل بشد قبول نیست خب در کجا آقا بفرمایید شما در کجا در احکام توقیفی در احکام توقیفی مقصود سید صدر هم کجاست آقا همون احکام توقیفیه بله و دیگه این که اشکال سوم سیاست این بود که آقا جهات مدرکه عقل اینا علت تامه نیست عقل درستی که ادراکاتی داره در احکام شرعی اما عقل قدرت نداره که علت تامه احکام رو درک بکنه پس نگو که ملازم است بین حکم عقل و حکم شرع اگر عقل علت تامه احکام توقیفی رو درک میکرد اون موقع دای ملازم درست بود کجا میتونه عقل علت تامه احکام توقیفی درک بکنه این اشکال سید صدر است بر کی شیخ چی جواب داده شیخ میگه بابا جان وجدان رو ببینید مگر این ظلم نیست که عقل حکم دست میکند خب این ظلم رو شارع هیچ کس میتوند بگه حکم به حرمت ظلم نمیکنه بله نه دیگه مگه این کذب نیست که عقل حکم میکند به قبح کذب کسی میگه شارع حکم به حرمت کذب نمیکنه و و و دو سه تا مثال از اینا ردیف کرده در مقابلش میگه پس چطور شما این کار میکنه ملازمه بین حکم عقلی که ادراک کرده اینجا چطور ادراک تمام ملاک نکرده اینجا بس عقل اگه ادراک تمام ملاک بکنه ملازمه از بین او حکم میشه ما میگیم بابا شما بازم از مدار کلام سید بیچاره عقل باچاره از اندالله شما خارج شدید او داره احکام توقیفی رو میگه اصلا شما چسبیدید به دو سه تا از احکام. آقا جایی که عقل حکم بدیهی داشته باشه در احکام شرعی به عدد انگشتان دو دست نیست قطعا، ولی یک دست باشه. توجه فرمودید کجاست که عقل حکم مستقل داشته باشد با قطع نظر از شرع؟ اونجا شرع رو چند تا هست قبول داریم، اما ببینید آقا 95% باید بگیم از احکام شرعی همه از احکام شرعی است، آقا توقیفی هست. حتی در معاملات آقا کجا شرع در معاملات حکم داره؟ اونجایی که تخطی میکنه از اوغلا رو، مثلا این بلوغ، مگه اوغلا بلوغ رو شرط میدونن در صحت بیع؟ جواب چی هست آقا؟ خیر، اون حکم توقیفیه. حتی در معاملات فضلا از عبادات که همش توقیفیه. خب این احکام شارعه، احکام توقیفی شارعه، شما میتونید یا شیخ ادعا بکنید که عقل علل تمام و تمام ملافات رو درک میکنه؟ خیر، خب اون سیرم همینه، میگه ملازمه نیست بین اون چرا که عقل درک بکنه حکم بکنه و بین حکم چی آقا؟ شارع ملازمه نیست. پس حرفشون درسته، توجه فرمودید. ما هم کتاب حال ملازمه رو قبول کردیم در جایی که عقل حکم بدیهی داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا همین، حتی این حکم شرعی نیست دار، این موردی که گفتیم ها، مثل چی؟ مثل لزوم اتیان مالایت و ملواجب و الا به. الان مورد بحث ما این بود دیگه، حکم عقل دیگه. خب اینجا رو عقل حکم کرده با این لزوم شارع باید حکم بکنه. چرا؟ چون عقل بدیهی مستقل، عقل حکم بدیهی داره، اینجا حکم بدیهی داره، میتونه درک بکنه. اصلا این حکم که توقیفی نیست، اصلا اصلا ذات این حکم که توقیفی چی آقا؟
توقیفیات استفاده دارن
یا نه؟ نه نداره، چون در توقیفیات عقل اصلا حکم مستقلی
نداره. نه در توقیفیات استفاده دارن یا نداره؟ شما عقل میتونه چنین حکم
بکنه، شارع میتونه مقدمه رو
توقیفی نیست.
گوش نمیدید شما، ببینید دقت کنید، دقت خیلی بیشتر از هنر حرف. عرض میکنم که این لزوم اتیان به ما لایت و ملواجب و الا به، این لایت و ملواجب و الا به مفروض عقله، یعنی موضوع حکم عقله، موضوع. پس اولا وجوب اون واجب موضوع حکم عقله، این یک، چون گفته ما لایت و ملواجب و الا به، پس اول وجوب واجب موضوع حکم عقله، یعنی اون مفروض کلامه، موضوعشه. یعنی بعد از اینکه عقل علم پیدا کرده که انه هناك فعل اوجبه الشارع، یک. دو، بعد از اینکه عقل علم پیدا کرد که هناك فعل لا يتم ذاك الواجب الشرعي الا به، حالا این دومی رو یا از شرع گرفته یا خودش عقل مقدمه تکوینی رو میگه در مقدمات عقلی تکوینیه، این دوتا موضوعه، موضوع اصلا حکم عقل نیست. این دوتا مطلب رو متوجه شدی؟ ممکنه بعضی از اقسام این ما لایتم الا واجب الا به این حکم عقل باشه، چون بعضی از مقدمات عقلی خودشون حکم عقل هست، ولی مثب به این حکم اون نیست. خب این موضوعه، دو تا موضوعه، میخواد بگه بین این دو ملازمه هست. یعنی اگر شیء واجب شد، بین وجوبی که مفروض موضوع حکم عقله و بین لزوم این ما لایت و ملواجبه به، بین این دو تا لزوم عقل یک حکمی میکنه. حکمش چیه؟ ملازمه. این ملازمه اصلا معنا نداره توقیفی باشد، یعنی اصلا عقلی، حکم عقلی محض مستقله. خب این ملازمه رو که عقل حکم کرده مستقلن، بله، چرا؟ توجه کنید چرا عقل اینجا حکم کنه؟ به دلیل همون تناقضی گفته بودیم. حالا اون بیان دوباره به دقت کنید، ما نمیتونه همه اون تقاریب رو الان بیاریم. بعضی از جلسات میایید، بعضی از جلسات نمیایید، یک در میون نمیشه با هی اونا تکرار بکنیم الان، که باید اونا دقت کنید. قبلا تقریبش گذشت، بیان شد مفصل. غرض این است که این جایی که عقل حکم مستقل داشته باشد بدیهی، اینجا هست که ملازمه هست. اما یا شیخ کلام سید صد اینجاست؟ آیا اینجاست؟ جواب چیه؟ خیر، مقصودشون احکام توقیفیه که الا ماشاءالله در احکامه. میخواد بگه اونجا عقل نمیتونه تمام ملاکات رو درک بکنه تا اینکه حکم مستقل داشته باشه. این بحث خیلی شیرینه، خیلی هم مهمه، اساسی هم هست. ببینید آقا این اشکالات سید سعد بود الان به شیخ، دیدید چقدر جالب بوده و لازم بوده. توجه فرمودید؟ دو سه تا چهار تا موضوع دیگه که مونده اونا از اینا خیلی مهمتر هست. تفسیر این کبرا چند تا تفسیر کرده ایشون، توجه فرمودید؟ دو، غرض از استدلال، دقت کنید، غرض از استدلال به این کبرا چی میتونه باشه؟ ما با این کبرا چی میخوام اثبات بکنیم؟ دو تا احتمال شیخ داده، توجه فرمودید؟ یکی رو رد، یکی رو اثبات. سوم، عکس این کبرا، دقت کنید، در بخش عربی دو تا معنا براش گفتیم، یکی قبول، یکی انکار کردیم. یه مطالعه بفرمایید فردا اونا هم بگیم، خوبه، خیلی هم لازم هست. والحمد لله رب العالمين.